بسم الله الرحمن الرحیم. المقالة الثانیه من الفن الخامس. الفصل الاول فی معرفت مبادئ البرهان و کلیتها و دلیل و ضروریتها. انه لما علم ان مبدا البرهان یجب ان یکون اوضح و اعرف من البرهان و هو الحق واقترن به ظن ان كل شيء يتبين بالبرهان وهو باطل اجتمع منهما رأيان، احدهما رأي مبطل البرهان والثاني رأي من يرى ان مبادئ البرهان تبين دورا. يفهمان كي قبلا بیان کردیم که مقدمات برهان باید از خود برهان اعرف باشد، بنابراین ما هر مطلبی که برامون مجهول هست و بخوایم اثبات کنیم باید از مقدماتی استفاده کنیم که برای ما واضح و معروف هستند. اگر اونها هم خودشون برهانی نباشند ناچار باید از برهان دیگری استفاده کرد که مقدماتش از اونها هم اوضح و اعرف باشه. خب در اینجا سوالی پیش میاد که اگر ما بخوایم هر مطلبی را با یک برهان دیگری اثبات بکنیم این تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ آیا باید تا بی نهایت ما هی برهان بر برهان اقامه کنیم یا باید هر برهانی را با برهان دیگری به صورت دور اثبات کنیم یا راه دیگری داریم؟ بعضی از اونجا که فکر کردند که هر معلومی باید از راه برهان ثابت بشه و مقدمات برهانم باید اعرف از نتیجه باشه، نتیجه گرفتند که اصلا استفاده از برهان ممکن نیست، برای اینکه لازمش تسلسل براهین هست و برای هر مطلبی باید بی نهایت برهان اقامه بشه. دسته دیگری فکر کردن که میشه مقدمات برهان را به صورت دور اثبات کرد، مقدمات این برهان را از راه برهان دیگری، مقدمات اون برهان هم به وسیله این برهان، و هر دو اینها باطله. حالا استدلال میکنند بر این که این کار صحیح نیست و به صورت تسلسل در براهین محال است و ناچار باید مبادی برهان برسد به قضایایی که خودش بیان به ذاته و بدیهی است و تسلسل براهین امکان ندارد. از طرف دیگه برهان دوری هم نتیجه ای نداره و نمیشه دوتا مطلب را با هم دیگه اثبات بکنیم، پس این دوتا رأی باطله و رأی حق این است که مطالب مجهول باید با برهان اثبات بشه و مقدمات برهان هم اگر خودش بیان نباشه باید با برهان دیگه، ولی نهایتا باید برسه به بدیهیات اولیه که اونها بیان به ذات هست. انه لما علم ان مبدا البرهان يجب ان يكون اوضح و اعرف من البرهان. این مطلب صحیح است که مقدمات برهان باید اعرف از خود نتیجه باش و هو الحق. این مطلب درستی است. اون وقت زمینه شده به این مطلب یک گمانی، وقترن به ظن ان كل شيء يتبين بالبرهان. از اون طرف خیال کردن که هر چیزی که ثابت بشود از راه برهان باید ثابت بشه. این مطلب درست نیست. این دو مطلب که به هم زمینه شده که یکی حق است و یکی باطل، اون وقت دو نتیجه مختلف ازش گرفتن یا دو راه حلی که به گمان خودشون برای خلاص شدن از این تنگنا تصور کردن. اون مطلب اول که حق بود به اضافه این ظنی که باطل است، اجتمع منهما رأیان، با توجه به این دو مطلب دو رأی پدید آمده، احدهما رأی و مبطل البرهان، یکی رأی کسانی که میگن برهان اصلا صحیح نیست و نمیشه علم یقینی را اکتساب کرد، و ثانی رأی من یرا ان مبادع البرهانه تبین و دورن. فان الرأی الاول فقد احتج اصحابه به ان قالوا، اونایی که برهان را ابطال کردن اینجوری گفتن: لما کان المطلوب بالبرهان یتبین بالمقدمات تحتاج ان تكون اوزهمه، وقتی برهان باید با مقدماتی ثابت بشه که اوزه از خودشه، فیجب ان یکون بیانها قبل المطلوب بالبرهان انما یقع بمقدمات، پس خود اون مقدمات هم احتیاج دارد به این که با یک مقدمات اوزهی ثابت بشود. تحتاج ان تكون اوزه منها، باز میاییم سراغ اون مقدمات، فیجب ان یکون بیان اون مقدمات هم متعلقاً به اقامت البرهان علیها، باز یه برهان دیگه هم باید برای اون مقدمات اقامه کنیم. اون برهان از چه مقدماتی تشکیل میشه؟ فتحتاج ان یتقدم هایزن مقدماتون، باز اونم یه مقدمات دیگری میخواد. اوزه منها و قدبانت قبلها، باید مقدماتش اوزه از اون برهان باشند و قبلاً ثابت شده باشد، بیان شده باشد، روشن شده باشد. و کذالک هلم مجرن، همینطور هر مقدماتی از یک مقدمات دیگری، و ذالک یعدی الى ان یکون الشیء الواحد متوقفا فی اقامت البرهان علیه، برای اینکه ما برهان بر یک چیز اقامه کنیم متوقف است، الا ان یتقدمه اقامت براهین بلا نهایه، پس برای اثبات هر مطلبی ما بی نهایت برهان باید اقامه کنیم و هزا محال. یا این کار را باید بکنیم یا یه چیزی را بی برهان بپذیریم، خب اونم که نتیجه یقینی نخواهد داد. او یکون الشیء یتسلم من غیر بیانن، همینطوری بپذیریم به عنوان یه پیش فرضی قبول کنیم و بعد بر اساس اون برهان اقامه کنیم. و نا یبنا علی غیر البین فهو غیر بینه، اگر چیزی را بر اساس یک تسلم ما بپذیریم و بخوایم برهان برش اقامه کنیم، نتیجه شم از خودش روشنتر نخواهد شد. فلذالک ما لیس ببینن فلا یکون مبدا للبرهان للبیان، چیزی که خودش بیان نباشد نمیتونه مبدا برای بیان و یک برهان دیگری قرار بگیره. فاذا لا سبیل الی اقامه برهان علی شیء، پس هیچ برهانی که مفید یقین باشید ما اصلا نمیتونیم اقامه کنیم. و اما رأی ثانی، اونایی که گفتن مقدمات را به طور دور اثبات میکنیم. فإن اصحابه لما لزمهم هذا المأخذ من الاحتجاج، وقتی اینجور باشون صحبت کردن که لازمش تسلسل هست، اضطروا الى ان یقولوا ان للبراهین مبادع اول، چاره ای نداشتن که بپذیرن که مباد براهین یک مبادی اولایی داره که اونها دیگه با مقدمات دیگری نباید اثبات بشه. از یک طرف اینجوری مجبور شدن در مقابل این استدلال، از طرف دیگه و کانو وضعو ان کل شیء یتبین بالبرهان، از یک طرف دیگه هم فرض کرده بودن که هر چیزی باید با برهان اثبات بشه. فوضعو فی ان قالو، به اینجا به این تنگنا افتادند که بگن ان هذه المبادئ یکون البرهان منها علیها بعضها علی بعض، این مبادی هر کدوم برهان هستند برای دیگری، این مبدا رو با اون مبدا اثبات میکنیم، اون یکی هم رو با این اثبات میکنیم. فیبرهن هذا المبدا بذلک المبدا و ذلک المبدا بهذا، این را با اون و اون را با این، علی سبیل دور. فحسبوا خیال کردن که انهم حفظوا وضعهم ان البرهان موجودان، خیال کردن به این ترتیب میتونن هر دو مطلب را حفظ کنن که هم اقامه برهان صحیح است و وضعهم ان کل شیء ان علی کل شیء برهانن، و اون فرض را هم که گفتن هر چیزی برهان دارد اونم را حفظ کردن، هم برهان موجود است، هم همه چیز برهان دارد، منتها برهان این برای اون ثابت میشه، اون یکی هم با این اثبات میشه. و تخلصو عن ذهاب المبادئ والمقدمات الى غیر النهایه، به این صورت خودشون رو خلاص کردن که بگن براهین غیر متناهی باید اقامه بشه. و کلر رأیین باطلون، اونی که منشه این شده که این دوتا رأی باطل را قائل بشند اینه که خیال کردن هر علمی باید با برهان اثبات بشه. اگه می دونستند که بعضی از علوم توجه داشتند که بعضی از علوم بیانه به ذات است، دیگه به این گرفتاری ها مبتلا نمی شد. و کل الرأیین باطلون و المقدمت المؤدیت و الى الرأیین، اونی که موجب این شده که اینها به این دو رأی مبتلا بشند اینه ان کل علم انما یقع بالبرهان، خیال کردن که هر علمی باید با برهان حاصل بشه. و انه اما ان لا یکون علم او یکون به برهان، یا اصلا علمی نیست یا اگر علمی هست با برهان است. چون اینجوری فکر میکردن اون وقت به این گرفتاری ها مبتلا شد. این اون مقدمه ای که اونا به این به اینجا کشنده، اون مقدمه باطل است. این مطلب صحیح نیست که هر علمی باید از راه برهان حاصل بشه. بل الحق و ان یقال اما ان یکون کل شیء مجهولا او یکون شیء معلوم، یا ما اصلا معلومی نداریم و همه چیز برای ما مجهول است، یا نه یه معلومی داریم. نمیتونیم بگیم همه چیز مجهول است، برای اینکه همین قضیه که میگیم همه چیز مجهول است این خودش یه علمی است. پس نفی مطلق علم که نمیتونیم از انسان بکنیم. پس پذیرفتیم که علمی داریم. این علمی که داریم یا بیان به ذات است، دیگه برهان نمیخواد. اگه بیان به ذات نباشد برهان میخواد. وللحق ان یقال اما ان یکون کل شیء مجهولا او یکون شیء معلوما، یه چیز معلومی داریم. سلب کلی در مقابلش ایجاب جزئی، طرفه نقیزه، یکی از این دوتا رو باید بپذیریم. ول معلوم، اگر گفتیم یه معلومی داریم، این معلوم اما معلوم به ذاته او معلوم به برهان، نه اینکه کل معلوم فهو به برهان. خب حالا از این تشقیقی که کردیم، گفتیم یا همه چیز مجهول است یا معلومی داریم، آیا میشه گفت همه چیز مجهول است؟ ولیس کل شیء مجهولا، فانه لو کان کل شیء مجهولا لم یکن قولنا کل شیء مجهول به معلومه. اگه بنا بود هیچ علمی ما نداشته باشیم، همین قضیه هم که کل شیء مجهول، اینم برای ما ثابت نمیشد، اینم خودش علمی است. خب این که نیست. پس ما معلوم مایی داریم. وقتی معلوم ما داشتیم گفتیم یا این معلوم ما ذاتاً معلوم است یا به وسیله برهان. ولا کل شیء معلوم به برهان، اینجور نیست که هر چیزی با برهان معلوم باشد. حالا که معلومی داریم، این لازمش این نیست که همه این معلومات ما از راه برهان حاصل شده باشه. فانه لو کان کل شیء یعلم به برهان لکان کل برهان یعلم به برهان و هذا محال، باید اون برهانم را با یک برهان دیگری بدونیم، این لازمش تسلسل و محال. حالا خود شیخ یک بیانی برای این تسلسل ذکر میکنه. یعنی اگر یک کسی بگه که خب حالا تسلسل لازم بیا، چه معنی داره بگیم یه مطلبی با بی به نهایت برهان اثبات میشه؟ این چه محالی از این لازم میاد؟ بیان استحاله تسلسل در باب براهین. بله، تتمه حرف شیخ هازا محالون که هر برهانی با برهان معلوم شود، فمن الاشیا ما یعلم به ذاته. پس در مقابل اون دو رأی ما میگیم بعضی چیزا بیان به ذاته هست و برهان نمیخواد. ولو تمم القیاس علی هذا النسق لم یلزم هم ما لزمه هم، اگه به این صورت قیاس را تمام کرده بودن، یعنی این دوتا قضیه منفصله را تشکیل داده بودن، به این گرفتاری ها مبتلا نمیشد. حالا اون بیانی که برای ابطال این تالی هست، که هر چیزی با هر برهان، هر چیزی با برهان اثبات نمیشه. و کیفه یکون علی کل شیء برهان و قد علمت ان البراهین تکونو به متوسطات. شیخ این مطلب را با دو بیان اثبات میکنه. یکی این که میفرماید برهان معناش این است که ما یک حد وسطی را اخذ بکنیم که واسطه باشد در ثبوت اکبر برای اصغر. خب حالا اگر این حد وسط ثبوتش برای اصغر بدیهی نباشه، اونم یه وسطی میخواد، خب یه برهان یه وسطی دیگه هم باید فرض کنیم، شد دو تا وسط. اگر بخوایم همینطور براهین ادامه پیدا کنه، پس بی نهایت حد وسط باید اثبات بکنیم. خب این سلسله حد وسط هایی که بی نهایت هست، وقتی خود مقدمات اول و دومم را بذاریم روش، چون این حد وسط بود بین اصغر و اکبر، یه اصغر و اکبری هم داریم، حد وسط ها فرض کردیم بی نهایته. خب یه اصغری هم این طرف داریم، میتونیم بهش اضافه کنیم بر اون بی نهایت، یه اکبری هم از اون طرف داریم، اونم میتونیم بهش اضافه کنیم، میشه بی نهایت به اضافه دو. حالا این بی نهایت به اضافه دو بزرگتر است یا اون بی نهایت اولی؟ خب به ضرور باید بگیم این بی نهایت بزرگتره، چون دوتا بهش اضافه شد. چقدر بزرگتره؟ به اندازه دوتا. و چیزی که بر شیء دیگری به اندازه معینی اضافه بشه اون بی نهایت نمیتونه باشه. البته شیخ اینجور بیان نمی کنه. ملاحظه بفرمایید و کیفه یکون علا کل شیء برهانون و قد علمت ان البراهین تکونو به متوسطات بین حدین. برهان وقتی بخوایم تشکیل بشه باید حد وسطی داشته باشه. چند تا برهان چند تا حد وسط میخواد. ولا یمکنه ان یکون بین کل اثنین من المتوسطات متوسطاتون به عدد ما بین الطرفین الاولین، به اندازه ای که بین دو طرف واس حد وسط داریم، بین خود اونها که این اندازه نخواهیم داشت. یه حد اصغری اول داریم، یه حد اکبری رو میخواییم اثبات کنیم، برای این باید یه حد وسط اثبات کنیم. اگه این حد وسط متعدد شد، شد سه تا، بین خود این حد وسط ها چند تا حد وسط داریم؟ یک. سه تا حد وسط داشتیم، بین خود اونها یه دونه حد وسط داریم. بین مجموع چند تا حد وسط داریم؟ سه تا حد وسط داریم. هیچ وقت نمیشه بگیم که این سه تا با پنج تا مساویه، یا یه حد وسط که بین سه تا بود با سه تا حد وسطی که بین پنج تا مساویه. پس حتما مجموع حد وسط ها رو که بیشتر خواستیم حساب کنیم، بیش از اون حد وسط هایی است که بین خود اوساط قرار میگیره. بین اکبر و اصغر سه تا حد وسط بود، بین این سه تا چند تاست؟ یکی. پس همیشه مجموع اوساط بیش از اوساطی است که بین الاوساط است. چند تا بیشتر؟ دو تا بیشتره. و چون مجموع اینها دو تا بیش از کل هست، پس این نمیتونه نامتناهی باشه. یعنی از زائد و علی شیء آخر به مقدار متناهی یکون متناهی هم. ولا يمكن ان يكون بين كل اثنين من المتوسطات متوسطاتون به عدد ما بین الطرفین الاولین. اگر بین دو طرف که بین اصغر و اکبر باشه سه تا حد وسط بود، بین خود این حد وسط ها دیگه سه تا حد وسط نیست، یه دونه حد وسطه. یعنی حد وسط سوم رو که برای اولی بخوایم اثبات کنیم به وسیله حد وسط دومی است. لأنه لابد فی کل ترتیب عددیگن کان متناهیان او غیر متناهین من طلوع واحد لآخر. در هر عدد نامتناهی یا متناهی هر جور فرض کنیم، یه ترتیبی هست که هر کدام به کنار دیگری قرار میگیره. در این سلسله یکی در رأس سلسله است، یکی در نهایت سلسله. اینایی که در وسط واقع میشه که مساوی با مجموع نمیشه، همیشه دوتا کمتر هست. فیدا کانه مثلا بین جیم به متوسطاتون، جیم به اصغر و اکبر هستند، بین اینها اگه متوسطاتی داشته باشیم بلا نهایه لازم محالان، که این از دو راه که عرض کردم این دوتا محالیه که شیخ اشاره میکنه. یکیش ان یکون بین کل اثنین من المتوسطات متوسطاتون به عدد ما بین الطرفین فی انه لا نهایت له. اگر گفتیم بین همه اینها حد وسط ها نامتناهی است، باید هم حد وسط ها نامتناهی باشه هم حد وسط ها به اضافه اون دو تا طرفش. این عبارتش قابل مناقشه هست. ایشون اینجور میخواد استدلال بکنه، بگه حد وسط ها شدن بی نهایت، این دوتای طرف اینم رو که بهش اضافه کنیم بازم بی نهایت هست، پس هر دو در این که بی نهایت هم مساوی هم. و الان که نمیشه اصغر و اکبر، کوچکتر و بزرگتر، جزء و کل مساوی باشن. اگر یه عددی را شما یه سلسله اعدادی را حد وسط فرض کردید که بی نهایت هم، اگر دوتا دیگه بهش اضافه کنید این بزرگتر میشه یا نمیشه؟ ولی فرض این که نامتناهی باشند، نامتناهی و نامتناهی فرق نمی کنه. این قابل مناقشه است. نه، ممکنه نامتناهی و نامتناهی فرق بکنه. ما اگه یه سلسله عددهای نامتناهی فرض کنیم، عددهای فردش نامتناهی است، عددهای زوجش نامتناهی است، مجموع فرد و زوجم نامتناهی است. لازمش این نیست که هر نامتناهی با نامتناهی دیگه در عدد مساوی باشه. اصلا نامتناهی عدد نیست. این که میگیم هر دو نامتناهی هستن، در وصف نامتناهی بودن مثل همن، نه در عدد. این مقدمه صحیح نیست. این است که بنده اینطوری عرض کردم که لازمش این است که یکی از دو تا نامتناهی دو عدد بیش از دیگری باشد، یعنی به اندازه متناهی زائد بر دیگری باشد، و چیزی که به اندازه متناهی زائد بر چیز دیگری باشد اونم متناهی خواهد بود. احدان آن یکون بین کل اثنین من المتوسطات، این وسط هایی که فرض کردیم بین هر دوتاییش متوسطاتی باشد، به عدد ما بین الطرفین. بین طرفین یعنی بین باوجین، بین حد اکبر و حد اصغری که داشتیم، همه اینها بی نهایت بود. بین هر دوتاییش هم فرض کنیم باز هم بی نهایت در وسط هست، پس باید بین هر کدوم از اینها نامتناهی باشد، بین کل هم نامتناهی باشد، با اون که هر دو نامتناهی هم و در نامتناهی بودن مساوی هم. فیکون و بعضان محصور الجانبین مرتبن مثل الکل الحاصل. این عبارت دقت بفرمایید در اعرابش، فیکون و بعضان محصور الجانبین مرتبن، یک بعضی، یک جزئی که محصور از دو طرف و ترتیب هم دارد، اینا رو میفرماید تا اینکه برای این تسلسل داره جاری بشه. شرط تسلسل این است که اجتماع در وجود داشته باشه و ترتیب داشته باشه. میگه این وسائل که اجتماع در وجود دارن و مرتب هم هستن، شرط ترتیب هم درشون هست، این یه سلسله ای میشود که نامتناهی است، ولی بعضی است از یک کل و باید مثل خود کل باشد، که کل نامتناهی است. بعضی از این سلسله هم که بین دو تا حد وسط واقع شده، اینها هم باید نامتناهی باشن. پس هم بعض نامتناهی است هم کل نامتناهی است. مثل الکل الحاصر، کلی که همه اینها را در بر گرفته. واضح خلفون، نمیشه بگیم جز مثل کل است. این بود که عرض کردم قابل مناقشه است. این مثلیت در وصف لاتناهی است، معناش این نیست که مساوی باشند. جز و کل نمیشه مساوی باشند، حتما جز کوچکتر از کل است. اما اینکه جز باید، اگر کل نامتناهی شد دیگه جز نمیتواند نامتناهی باشد، نه، اینو قبول نداریم. محاسبات بی نهایت حتی در مورد بی نهایت هایی که با هم تفاوت دارن میشه، همینطور که عرض کردم، اگر یه سلسله عدد نامتناهی را فرض کنیم، عددهای زوجش هم نامتناهی است، کل هم نامتناهی است، و این ضرری به نامتناهی بودنشون نمیزنه. این یک جهت محال. جهت دیگه، ان نراد المتوسطات و این کانت تذهب الى غیر النهایه فل کل واحد مما لا نهایت له من جانبیه جاران. میفرماید که شما فرض کنید این حد اوسط هم غیر متناهی، از لحاظ غیر متناهی بودنش اشکال نمی کنی. میگیم هر یک از این اوساطی که فرض کردید غیر متناهی هست، اینا پذیرفتید که این یکی با اون یکی اثبات میشه، یعنی اولی با دومی، دومی با سومی. این در چه صورتیه؟ در چه صورتی ما میتونیم یه شیء با شیء دیگری ثابت بکنیم که اون حد وسط بعدی بیان و ثبوت باشه برای این اولی؟ ما میخواییم ثبوت جیم را برای الف با اثبات کنیم. فرض کردیم که با حد وسط است، یعنی حد وسط میتواند ثبوت جیم را برای الف اثبات کنه. خب ثبوت با برای الف دیگه حد وسط نباید داشته باشه. فرض کردیم این با اون اثبات میشه، یعنی بیانه. پس معلوم میشه که هر یکی از این حلقات ولو بی نهایت هم باشه، هر دوتایشو که حساب میکنیم ثبوت یکی برای دیگری بیان باشه، ولو بی نهایت هم باشه. سلسله فرض کنید بی نهایت، اما فرض این است که هر کدام با دیگری اثبات میشه، پس ثبوت خود اون پهلویی برای این یکی بیان دیگه، ولو اونم با یه شیء دیگری اثبات میشه. ولی وقتی در این سلسله غیر متناهی همه اینها هر کدام با دیگری اثبات شدند، ولو بی نهایت هم باشه، ثبوت هر کدام برای پهلوی خودش دیگه بیانه. فلکل واحد من مالا نهایت له من جانبیه جاران. در این سلسله نامتناهی هر جا دست بگذارید یک حلقه ای را بگیرید، دوتا همسایه دارید. این یکی، ثبوت این یکی برای پهلوی خودش دیگه حد وسط نداره، برای ثبوت اون یکی حد وسط داره. اما این یکی که این حد وسط ثابت شد، با این حد وسط دومی را ثابت کردیم، خود این دیگه حد وسط نداره. و معلومن انهو لیس بینهو و بین جارهی واسطتون. وسائط غیر متناهی هم، اما هر واسطه ای برای پهلویش که دیگه واسطه نداره. فتکون و ازن بعض المقدمات اللطیف الوسط لا وسط لهو. به هر حال یک شا باید بگید که دستکم این ثبوتش برای دیگری واسطه نداره، ولا وسط نمیشد. و هو من مبادی البرهان لا محاله. اون چیزی که وسط ندارد اونم از مبادی برهانه. پس در بین مبادی برهان چیزی داریم که حد وسط دیگه نمیخواد، یعنی ثبوتش بعیده. بله؟ مثالی که او چیز نامتناهی نداریم ما تا ما مثال بزنیم. فرض کنید که ما میخواییم، حالا عددها اینجوری نیستن که هر عددی با عدد دیگه اثبات بشن. مثلا وقتی میگیم العالم متغیر کل متغیر حادث، جای العالم بذارید عدد یک، متغیرون میشه عدد دو، حادث هم عدد بی نهایت. وقتی متغیر حادث را برای متغیر بخواییم اثبات کنیم، باید یک عدد سهی بیاریم، اونم فرض کنید باز ثابت نمیشه، حد وسط دیگه میخواد، و چهار و پنج و بره تا بی نهایت. اما عدد دو که برای اول واسطه شد، این که دیگه وسطی برایش فرض نکردیم. وسط بودنش به اینه که خود اون وسط عدد دو برای اولی این به ضروره ثابت باشه. اگر گفتیم العالم متغیرون و کل متغیرون حادث، یعنی چی؟ یعنی برای علم به حدوث عالم احتیاج داریم به علم به تغییر. اگر گفتید از کجا هر متغیری حادث است، یه برهان دیگه باید برامون اقامه کنید. اما دیگه برای بین تغییر و عالم که واسطه نیست، پس ثبوت تغییر برای عالم باید بدیهی باشه. و وضع و حال اون که فرض این بود که کل علم به وسط، یعنی هر علمی برهان میخواد، یعنی چی؟ یعنی واسطه میخواد. فیکون و بعض ما هو به مبدا اون برهان غیر معلومن هازا خلفون. پس باید اون چیزهایی را که جز مبدا برهان حساب کردیم، بعضی چیزهاش معلوم نباشد، تو این وسط نباش اولیش، اون حد وسط اولی که برای اصغر ثابت بود، این دیگه وسط نباش. و پس باید بعض ما و مبدا البرهان و مبدا العلم خودش معلوم نباشد، چون فرض کرده بودیم که هر معلومی باید برهان داشته باشه، یعنی حد وسط داشته باشه. هذا خلف. به هر حال مطلب روشن‌تر از اینه که از این احتیاج به این براهین داشته باشه. معنای حد وسط چی بود؟ حد وسط چه هنری داره؟ حد وسط ثبوتش برای موضوع بدیهی است و موجب این میشه که چیز دیگری را برای این اثبات کند. اگه این نباشه که حد وسط واقع نمیشه. اگه فرض کنید وقتی شما میخواد حد وسط بین این دوتا فرض بکنید، باید یه حد وسطی بیارید. حد وسط چیه؟ پس به هر حال فرض کردید این میره سلسله تا بی نهایت و با بی نهایت این علم ثابت میشه. پس یه جایشو باید بگید که ثبوت احد الاوساط برای موضوع این بدیهی بوده تا این سلسله بی نهایت موجب علم شده. خاصیت حد وسط بودن این است که برای احد طرفین، برای موضوع قضیه، موضوع نتیجه بدیهی باشه. شما فرض کنید که همین حد وسط تغییر هم رو که برای عالم اثبات بکنید بی نهایت واسطه بخواد، اما با بی نهایت واسطه اثبات میشه. فرض کردیم سلسله بی نهایتی است که اثبات میکنه. وقتی میخواد اثبات کنه چیکار میکنه؟ اون حد وسط آخری باید ثبوتش برای موضوع بیان باشه. این دلیل به اصطلاح مخصوص تسلسل در علوم است. بلا تسلسل مطلقا خودش ادله‌ای داره که در جای دیگه بیان شد. به هر حال ما نمیتونیم بگیم که علوم تا بی نهایت حد وسط میخواد. باید بگیم علم بدیهی داریم. فبینون اذن انه لیس کل علم به برهان و ان بعض ما یعلم یعلم بذاته بلا وسطین فیکون عند النهایه فی التحلیل. وقتی تحلیلش میکنیم این در آخر قرار میگیرد، اون چیزی که بلا وسط هست. و یکون هوه و ما یجری مجراه المد الذی تنتهی الیه مقدمات البراهین. اونی که معلومه به ذاته میشه مبدا و همه براهین به اون منتهی میشود. فرا یکون ایضا ما ظن من ان مقدمات البراهین اما ان تکون بلا نهایه او توقف فی کل برهان این به اصل موضوع بلا بیان حقا. در بیان گذشته یه جمله بود که باید برسد به جایی که یتسلمو، یعنی به عنوان اصل موضوع با بپذیری. این مطلب هم درست نیست، حالا اینکه وقتی به اصل موضوع رسید که اصل موضوع بیان نیست، با چیز غیر بیان که میشه چیز دیگری را تبیین کرد. پس اون گمانی که شده که بعضی از مقدمات براهین یا بی نهایت باید باشد یا در هر برهانی برسد به یک اصل موضوعی بدون بیان، بدون اینکه حقا بیان بشود، این هم صحیح نیست. بل الحق ان ذلك ينتهي الى بين بنفسه بلا واسطه. این واجب تسلسلش. و اما اونایی که گفتن از راه دور اثبات میکنیم، خب اینم خیلی روشنه که ما دو چیز را چگونه با هم دیگه میخوایم اثبات کنیم. فرض این که این یکی با اون اثبات می شود اینه که اون عرف از این است. وقتی اون رو می خواهیم با این اثبات کنیم باید فرض کنیم که این یکی عرفه. پس لازمش اینه که یک شی هم عرف باشه هم نباشه. و هم الذین ظنوا انهم یتخلصون من الشبهه بان یجعل البراهین منتهیتن الى اوائل بینن بعضها به بعض او بینه بعضها به بعض. گفتن میرسد به مقدماتی که اون مقدمات با همدیگه تبیین میشن. فقط فسخ طریقهم فی تعلیم الاول. جواب حرف اینها را ارسطو در تعلیم اول داده، گویا اون شبهه را متعرض نشده بوده، اما این یکی را در تعلیم اول متعرض شده و سه تا جواب علیه اینها داده. فقیله گفته شده است در تعلیم اول ان البیان بالدو لیس به بیان البتته و بیان ذلک به حجج ثلاث. احدها اولش همین بود که اشاره کردن که لازمش این است که یک شی هم عرف باشد هم غیر عرف. ان بیان الدور یوجب ان یکون شیئان کل واحد منهما اکثر تقدما و اعرف من الاخر، هر یک باید نسبت به دیگری اعرف باشد. و کل واحد منهما، چون هر یک اعرف است پس اون یکی باید غیر اعرف باشد، متأخر باشد رتبتا، هم متأخر باشد هم متقدم باشد. و اخفا من الاخر، لا من وجهین، ممکن است یک شیء از یک جهت اعرف باشد از یک جهت غیر اعرف. قبلا گفتیم که ممکن است یک شیء اندنا اعرف باشد اما اندت طبیعت غیر اعرف باشد، این بیانی که قبلا داشتم. این اعرفیت و غیر اعرفیت در یک شیء جمع میشه اما به دو جهت، نه اینکه اینجا میگیم به دو جهت، نه اصلا من جهت واحده یک شیء باید هم اعرف باشد غیر اعرف، یعنی هر دو اندنا هم باید اعرف باشد هم غیر اعرف. لا من وجهین، که اشکال نداشته باشه، مثلا یکون احدهما بالقیاس الینا و الاخر بالقیاس للطبیعه، حتی یکون ما هو اعرف فهو اعرف اندنا و اخفا اند الطبیعه، و ان یکون ما هو اشد تاخرا هو اشد تاخرا اندنا و اعرف اند الطبیعه، که حیثیت ها فرق بکنه، اعرفیت و اقدمیت از یک جهت باشه، غیر اعرفیت و آخریت متأخر بودن از جهت دیگری باشه. اینجور نیست. فإن هذا يمكن، اگر به دو اعتبار باشد ممکنه، ولكن الاعرف فيما يتعلق بالبيان الدوري فيش في الشيئين جميعا من جهت واحده، اما در اینجا که ما بخوایم دو تا مطلب رو با هم دیگه اثبات کنیم لازمش اینه که اعرف و غیر اعرف یک شیء من جهت واحده باشه. یا هم بالقیاس الینا باشد هم به اندت طبیعه، چون باز در اون بحث گفتیم که بعضی چیزا هست هم اعرف اندنا هست هم اعرف اندت طبیعه هست. لأنه لابد من ان یکون ما یؤخذ مقدمتا فی قیاس ما، وقتی ما این مقدمه را در یک قیاسی اخذ میکنیم لازم است که اعرف اندنا من النتیجه، مقدمه باید اندنا از نتیجه اعرف باشه. ثم قد یکون مع انه اعرف اقدم بالتعب، گاهی همینی که اعرف هست تقدم طبیعی هم دارد، تقدم اندت طبیعه هم دارد. و قد لا یکون کذلک، بل یکون ما هو اعرف اندنا متأخرا اندت طبیعه. اینجا ظاهرا طبع و طبیعت رو شیخ به یک معنا گرفته، چیزی که اعرف اندنا هست گاهی متأخر از اندت طبیعه، گاهی نه همون شیء هم اندت طبیعه هم متقدمه. اونجایی که فرق باشه روشه مثل جزئیات استقرا میمونه که برای ما اعرف است، ما علم به جزئیات قبلا پیدا میکنیم، اما جزئیات اندت طبیعه متأخر است. مطلوب طبیعت بقاء خود افراد طبیعت است، خود طبیعت است، اما اشخاص مطلوب به تبع هستن برای طبیعت، این طبیعت العالم. طبیعت العالم میخواد که نوع انسان باقی باشد، اما این شخص به تبع نوع مطلوب است، پس متأخر از شخص اندت طبیعه، اما برای ما شخص معروف تر است. اینو بیانش گذشته، اشاره به همون است. و اذا کان کذلک حصل الشیء الواحد به عینه اعرف اندنا من شیء و اقل معرفتا منه به عینه. اما در بیان دوری گفتیم که باید نتیجه اعرف چیز مقدمه اعرف از نتیجه باشد اندنا، وقتی خود نتیجه را بخوایم، وقتی مقدمه را بخوایم با نتیجه اثبات کنیم باید نتیجه اعرف باشد، پس یک شیء هم اعرف است هم غیر اعرف، لازم مستحیل جدا. این یک بیانی که در تعلیم اول برای ابطال برهان دوری اومد. بر حجت الثانی، دلیل دیگه اینه که برهان دوری معناش این است که این شی ثابت است چون این شی ثابت است، یعنی مصادره به مطلوبه. وقتی شما میگید الف ب هست چرا؟ به خاطر اینکه الف جیم است و جیم ب هست پس الف ب هست. وقتی سوال میکنیم که چرا جیم ب هست، میگید برای اینکه جیم الف هست و الف ب هست پس جیم ب هست. معناش این میشه در این مثال العالم متغیر کل متغیر این حادث، میگیم چرا عالم حادثه؟ برای اینکه متغیره. چرا متغیره؟ برای اینکه حادثه. پس معناش اینه که بگیم چرا متغیر است؟ برای اینکه متغیر است، چون این چرا برگش به خودش دیگه. متغیر است چرا؟ برای اینکه حادث است. خب حادث است چرا؟ برای اینکه متغیر است. پس مثل این است که بگیم متغیر است چون متغیر است. مصادره به مطلب. اما المبرهن به دور، کسی که برهان دوری اقامه میکنه، یکون و فل حقیقت مصادرن علی المطلوب الاول، همون مطلوب اولش را به طور مصادره بیان میکنه، همون ادعا را تکرار میکنه. و ذالک انه اذا کان یبین مقدمتن به مقدمتن، وقتی یه مقدمه را با یه مقدمه دیگه میخواد اثبات کنه، اون مقدمه را میخواد با همون مقدمه اولی اثبات کنه. ثم کان تلک المقدمه تبین نفسها بالمقدمه الاولى، اون تبین به مقدمت این و مقدمات این تبین به مقدمات الاولا، یا دور مزمر است یا دور سری یا بلاواسطه اون یکی رو با این میخوایم اثبات کنیم، یا نه با چند تا مقدمه که بالاخره برگردد به مقدمه اولا. سقا امکانت تلک المقدمات و تلک روسات واحدتن او کثیرتن ای کثرت امکانت، حالا فرض کنید حتی غیر متناهی هم باشه، اما بالاخره اگر برگردد، فرض کنید فرضش محاله که هم غیر متناهی باشه و هم دوباره برگرده به این یکی، هر جور کثرتی میخواد شما فرض کنید، اما به هر حال برگردد آخرش به همین اولی. اگه اینجوری باشه، این فإنه إنما يبين الشيء بما يتوقف بيانه على بيان الشيء، چیزی را با چیزی اثبات میکنیم که ثبوت اونم متوقف است بر ثبوت همین اولی. فيكون إنما تبين الشيء ببيان الشيء نفسه، چیزی را با خودش اثبات کردیم و همون مثالی که از کردیم و ازا محاله. لأن القول بأن الشيء موجودون، وقتی شما میگید یک شیء این موجود است، مثلا تغییر برای عالم موجود است، اینو که شما ادعا میکنید، اگر بگن چرا تغییر برای عالم موجوده، چه بگید چون عالم حادث است و علت حدوثش هم همین تغییر است، و چه بگید که بگید متغیر است چون متغیر است. لا یفترق فی الحال با ان یوزع وضعا بلا بیان لمیته، همینطوری بگید عالم متغیر و دیگه نگید چرا، یا یه چرایی بگید که باز برمیگرده به همین. و بین ان یقال ان شی موجود لان شی موجود، همون مصادره به مطلوب. بالاخره وقتی رسید به این که باز علت همین است، همینی که برای ما مجهوله، مثل این است که بگید این شی همیشه است ولا یزاد، ولی دیگه چیزی اضافه نکنید. فامکان لا یقبل ان شیء موجودون، اگه حرف اولتون مقبول نیست، یعنی خودش بیان نیست، وقتی میگه در عالم متغیر اگر خود این شیء ثابت نباشد و مورد قبول نباشد، وقتی میگید در عالم متغیر لنه متغیر، اینم چیز رو دردی را دوا نمیکنه. این تعلیل هم مثل لا تعلیل است، عالم متغیر لنه متغیر، این با لنه متغیر موجب مقبولیتش نمیشه. فلا یقبل ایدن انا شیء موجودون لانا شیء موجودون، و این کان لا یقبل انا شیء موجودون لانا شیء موجودون فلا یقبل البیانو به دور، اگر این مطلب صحیح نیست که ما بگیم العالم متغیر لانه متغیر، این عالم مطلب هم صحیح نیست که بگیم العالم متغیر لانه حادث و حادثون لانه متغیر، اونم برگشتش به همی شد. این هم حجت دوم. و حجت ثالثه، حجت سومی که اقامه کردن از یه راه دیگری است، در واقع جوابی است از یک سوال مقدری. در باب قیاس منطقیین یک قیاسی را به نام قیاس دوری مطرح کردن، گفتن بعضی قیاس ها هست دوری است. حالا نمیدونم کتاب های منطقی که شما خوندید بوده یا نه، تو منطق شفاه هست، اساس الاقتباس، جاهای دیگری یک قسم از قیاس گفتن قیاس دوری است. مثال زدن به این که مثلا میگین الانسان و کل انسانین زاهق و کل زاهقین مثلا ناطق یا متفکر و کل انسانین متفکر، از طرف دیگه میگیم کل انسانین متفکر، کل متفکرین زاهق و کل انسانین زاهق. این قیاس دوریست، یعنی سه حدی که در این قیاس هست جا به جا میشه، گاهی عبد وسط قرار میگیره، گاهی اکبر قرار میگیره، ناطق و زاهق با هم دیگه جاشون رو عوض میکنه. این اسمش گذاشتن قیاس دوری. خب مستشکل میگه آقا خودتون گفتید در منطق ما قیاس دوری داری، حالا ما که میگیم در مبادی برهان قیاس دوری داریم، شما به ما اشکال میکنید و همون قیاس دوری خودتون گفتید، در باب قیاس.
جوابی که اینجا میدن جوابی خورده محکم نیست.
میگن بله ما گفتیم قیاس دوری داریم، ولی این در یه جاهای خیلی محدودی است. اون جایی است که ما سه حدی داشته باشیم که این سه حد مساوی و متعاکس باشه، یعنی واقعا هر انسان زاهق باشد و هر زاهقی هم ناطق باشد، اون وقت اینجور قیاس دوری رو میتونیم تشکیل بدیم. ولی یک موارد بسیار محدودی است. در علوم این همه براهینی که ما داریم که نمیشه برگردون به قیاس‌های دوری، اینا اینجور نیستن که همه این سه حد وسط متعاکس باشن، هر کدوم برای دیگری بشه اثبات بکنه. پس ما ناچاریم دست به جای دیگری دراز بریم که این قیاس دوری درش جاری نیست. ولی جواب صحیح اینه که اصلا قیاس دوری دو تا قیاس هست نسبت به دو شخص. یک شخص نمیتونه اثبات بکنه زاهقیت انسان رو از راه ناطقیت و ناطقیتش رو از راه زاهقیت. اگر کسی نمیداند ناطقیت انسان را و میخواد از زاهقیتش اثبات کنه، این فقط میتونه بگه کل انسان زاهق و کل زاهق ناطق و کل انسان ناطق. چنین کسی دیگه نمیتونه بگه کل ناطق، کل انسان ناطق و کل ناطق زاهق، چون ناطقیت انسان براش مجهوله. این قیاس دوری که میگن اینه که نسبت به اشخاص فرق میکنه. یکیش برای یک دسته از مردم ثابته که ثبوت یکی از این محمولات برای موضوع میدونن، اون دیگری را نمیدونن. اون قیاس دیگری برای کسان دیگری حجته. حالا صرف نظر از این که اصلا چنین قیاس برهانی هست یا نه، کل زاهق ناطق، قبلا شیخ فرمود که این قیاس برهانی نیست اصلا، صرف نظر از این اگر قیاس صحیحی هم باشد برای دو نفر هست، برای یک نفر قیاس دوری غلطه. این همون اشکال دور در اینجا میاد. و الحجت الثالثه انه قد تبین فی اونالوتیق الاولا، این در کتاب قیاس، ان البیان بالدور کیف یکون ففی ای شیء یکون. یعنی اگر یک کسی سوال بکنه که شما خودتون قیاس دوری را حجت میدونید پس چرا اینجا نمیپذیرید، جوابش این است که قیاس دوری شرایطی دارد. فانه لابد من ان یقع فی حدود اقلها ثلاثتون. قیاس دوری در جایی تشکیل میشه که حداقل ما سه تا مفهوم داشته باشیم، سه تا حد، اکبر و اوسط و اصغر. و ان یکون بعضها منعکسا علی بعض مساویا له، یعنی هر کدام را بتونیم به صورت عکس هم کنیم بر دیگری. این کل انسان ناطق، کل ناطق انسان، کل ناطق ظاهر، کل ظاهر ناطق، و همینطور کل انسان ظاهر، کل ظاهر انسان، این صحت بر همدیگه منعکس بشه. و در عکس نباید کمیت تغییر بکنه. اگر گفتیم بعض الانسان ناطق یا بعض الانسان زاهق، این را قیاس دوری نمیشه ازش تشکیل داد. قیاس دوری باید طوری باشه که هر سه حدش کاملا بر هم منطبق باشن و بشه عکسش بر هر قضیه ای را تشکیل بدیم عکسش هم صحیح باشه. منعکس باشد هر کدام از حدود بر دیگری و مساوی با او باشد. و اتفاق مثل هذه البراهین قلیلون، اینجور برهانی که هر سه حدش منعکس بر هم باشن و مساوی باشن خیلی نادره. و کیف یمکن ان یتفق ان تکون المبادئ الاولى للبراهین کلها علی هذه الشریطه. شما چطور میتونید اثبات بکنید که مبادی همه برهانها به یه همچه قیاسی برمیگرده، با اینکه اینا مبادی زیادی دارند و این شرایط درشون نیست؟ حتی یتبین بعضها به بعض به دور. بله اگه چنین چیزی بود که میشد همه مبادی برهان را به قیاسهای دوری برگردون که این شرایط درش داشته باشن میپذیرفتیم، ولی نمیشه همه اینها را برگردون به چنین قیاسات. و هذه اعنی مبادی البراهین کثیرتون جدا لا یتفق فی جمیعها ان تکون حدودها متعاکستن. همه این مقدمات براهین طوری نیست که برهم منعکس بشن و عکس هر قضیه ای هم صحیح باشه. فان لم یتفق هذا بقیه بعضها لا یتبین به دور. بعضیش شما میگن ممکنه بگید با قیاس دوری اثبات میشه، پس بعضیش بدون دور باید اثبات بشه. عرض کردم که این وقت ماده اشکال نمی کنه. اصل جواب صحیح اینه که قیاس دوری برای دو نفر هست و
برای یک نفر قیاس دوری لغوه، اثبات نمی کنه چیزی. به هر حال ونی امام عاقیل ان هؤلاء یعالجون الداء بادوامین، کسانی که اومدن قائل به قیاه برای این دوری شدن، یه دردی را با درد شدیدتری خواستن معالجه کنن، از یه اشکالی قرار کردن افتادن در یه اشکال سختتری. فانهم لما ارادوا ان يتخلصون من لزوم ان لا برهان او لا بد من ذهاب مبادئ البرهان الى غير النهايه، وقتی از این تنگنا خواستن خلاص بشن، خودشون را بین دو چیز دیدن، یکی این که بگیم اصلا برهانی نداریم، یا باید بگیم براهیم باید غیر متناهی باشد، و هر دوش محاله. چون دیدند از این تنگنا نمیتونن خلاص بشن، دست به دامن دور شدن. فجعلوا مبادع البرهان محتاجتن فی ان تعلن الى ما لا یعلم الا بها، گفتند برای این که مبادی برهان معلوم بشن، معلومیتشون به وسیله چیزیست که اون هم معلومیتش به این یکیست. فعال امرهم، بازگشت کارشون به این شده که انجعلوا مبادع البرهان لا تعلم البته و لا یعلم بها شیئون، این کارم که محال است، پس باید بالاخره به این نتیجه برسن که مبادی برهان معلوم واقع نخواهد شد و هیچ علمی به وسیله برهان حاصل نمیشه. بعد یه اشکال دیگری هم در دور میکنه و همون اشکالی که معروف است که هر دوری اشکال تسلسل هم درش هست، برای اینکه هی این بر اون متوقف است، اون هم بر این، باز یک بار دیگه بر این متوقف است، باز بار دیگه بر اون، و اینطور به طور زیگزال تسلسل لازم میاد. ارا ان بیان الدور لا یخلص من الذهاب الى غیر النهایه، اون اشکال بی نهایت هم را این حرف دور دفع نمی کنه. فان الدور نفسه ذهاب الى غیر النهایه، خود دور اشکال بی نهایت را در درون خودش داره. ولیکن فی موضوعات متناهیت العدد، بله در بین دو چیزه، هی از این یکی منتقل میشه به اون دیگری، باز بار دیگر از اون یکی به این یکی، و بار دیگر همینطور، در یک موضوع محدودی است، بین دو چیزه، یا بین سه چیز یا ده چیز، بین امور محدودی است، اما تکرارش بی‌نهایت میشه. ولیکن فی موضوعات متناهیت العدد فلا هم تخلصوا من الشناعت المبتلت للعلم، نه از این حرف زشتی که اصلا علم را نفی میکند خلاص شدند، ولا تخلصوا من الذهاب الى غیر النهایه، و نه از اشکال بی نهایت خلاص شدن، هم اشکال بی نهایت برشون وارد شده و هم این اشکال این که علم از برهان حاصل نمی شود چون دور محال است. خب تا اینجا شیخ بیان فرمود که ما براهینی داریم و از مقدماتی تشکیل میشه که این مقدمات نهایتاً میرسد به یک مبادی که بدیهی به ذاتن، بیان به ذاتن. حالا این مقدمات شرایطی داره، از جمله شرایطش این است که ضروری باشه، ذاتی باشه، اولی باشه، کلی باشه، به اصطلاح خاص باب برهان. از اینجا شروع میکنه شیخ به بیان این شرایط که یه وقت گذشته. صلی الله علیه و آله.